اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 17 ماه آگوست سال روان میلادی است. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار امروز دوشنبه 17 آگوست سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های افغان از راه اندازی تمرینات نظامی توسط نیروهای امنیتی افغان در برخی ولایت مرزی با پاکستان به ویژه در قندهار و پکتیا خبر دادند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه گفت که نظامیان افغان تمرینات گسترده نظامی را در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار که هم مرز با پاکستان است آغاز کردند. در این حال مقام های امنیتی در ولایت پکتیا از تمرینات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی آدیوبزازه این ولایت و در نزدیکی مرز خبر دادند. ایمل مومند، سخنگوی قول اردوی دسترسه تندر به صدای امریکا گفت که در این مانور نظامی نیروهای پیاده، کماندوها، ضربتی، سرحدی و هوایی افغان اشتراک داشتند. در حمله روز یکشنبه، تندروان مزنون بر یک هتل در مقدیشو پایتخت سومالیا حداقل 15 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شده است. مقام ها و شاهدان به صدای امریکا گفتند که پس از انفجار موتربم در بیرون محوطه هتل لیدو بیچ، تندروان مسلح بر این هتل هجوم بردند و درگیری میان قوای امنیتی سومالیا و تندروان آغاز شد که بعد از نزدیک به 5 ساعت درگیری 4 مهاجم کشته شدند. تندروان گروه الشباب که وابسته به شبکه القاعده است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و مولود چاوش اوغلو، همتای ترکیش، گفتند که روز یکشنبه در مورد بنبست وضعیت در شرق مدیترانه که انقره، آتن و اتحادیه اروپا را به تنش کشیده است صحبت کردند. پامپئو پس از این نشست در سانتو دومینگو، پایتخت جمهوری دومینیکن، در توییتر گفت که در مورد نیاز فوری به منظور کاهش تنش بحث کردند. آقای اوغلو نیز در یک نشست خبری اظهار داشت که وی دلیل مشروعی را که ترکیه در منطقه دنبال می کند برای آقای پامپئو توضیح داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حداقل 100 هزار نفر در اعتراض به نتایج انتخابات در بلاروس در شهر منسک راه پیمایی کردند. این نومین روز متواتر است که مظاهرات در انتخاب دوباره الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی به این سو در قدرت است در این کشور ادامه دارد. در عین زمان هزاران حامی لوکاشینکو نیز روز یکشنبه دست به راهپیمایی زده و مخالفت خود را با برگزاری انتخابات جدید ابراز داشتند. لوکاشینکو با حضور در جمع هواداران خود در میدان استقلال شهر منسک گفت که تانک ها و تیاره های ناتو در 15 دقیقه مرزهای بلاروس مستقر شدند، ادعایی که سخنگوی ناتو آن را رد کرد. مقام ها در عربستان سعودی گفتند که به عنوان بخشی از برنامه های این کشور به منظور توانمندسازی زنان، 10 زن را در کدرهای بالای اداری مسجد الحرام و مسجد النبی منصوب کردند. انتصاب زنان در کرسی های ارشد نهادهای مذهبی در عربستان سعودی بسیار نادر است. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد زنان شاغل در عربستان سعودی در 3 ماه سوم سال 2019 به 1.03 میلیون نفر رسیده است که 35% از مجموع نیروی کاری این کشور را تشکیل می‌دهد. و وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 37596 نفر افزایش یافته است. همچنان تا اکنون 1375 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند و 27,166 مصاب به کویت 19 در افغانستان شفایاب شدند. شمار مصابین به کویت 19 در سراسر جهان تا ختم روز یکشنبه 16 آگست به 21,753,501 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 771,904 نفر رسیده است. تا حال بیش از 13,308,809 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 172,402 نفر و شمار مصابین 5,510,001 نفر تایید شده است. تا حال 343,203 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 19,639 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 288,717 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,168 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. معلولین در ولایت بلخ تطبیق نشدن طرز العمل استخدام آنان در ادارات دولتی را انتقاد می کنند و می گویند بر اساس این طرز العمل نهادهای حکومتی مکلفند تا 3% از تشکیلاتشان را از افراد دارای معلولیت استخدام کنند. در این حال مقام های محلی در بلخ نبود شمار دقیق از افراد دارای معلولیت را از آزمون های کمک رسانی و استخدامشان عنوان می کنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
تبعیض در استخدام، تفاوت معلولین جنگی و غیر جنگی و پرداخت نشدن امتیازات سالانه از چالش هایی است که افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ در نشست با مسئولین حکومتی در این ولایت از آن ابراز نگرانی می کنند. روح الله مرزایی و آمنه، دو تن از افراد دارای معلولیت در بلخ، می گویند که مسئولین نهادهای حکومتی به توانایی آنان بی باورند.
ولی متاسفانه در استخدام علیه افراد دارای معلولیت تبعیض صورت گرفته. ما شمار اندک از معلولین فعلا در ادارات داریم که بسنده نیست.
به شکل انگ شمار اورم ما یک نماینده داریم به حقوق بسانی حقوق بشر و دیگر در ادارات دیگر اگر استخدام شه افراد اصلا که افراد حرکی هستن اورم بسیار نادر هستن. هنوز ما به تعداد زیاد نداریم.
بر اساس آمارهای انجمن حمایت از معلولین در شمال کشور، از مجموعه حدود 3000 تن از معلولین در ولایت بلخ، تنها 2% آنها در نهادهای حکومتی استخدام شدند. عبدالرحیم صفا، مسئول انجمن حمایت از معلولین در ولایت بلخ:
در ولایت بلخ از 100% معلولینی که در ادارات دولتی استخدام شدند فقط 2% است، بالاتر از اون است. یعنی 98% معلولین بیکار هستند و اونا تحصیل دارن. اگر تعدادشان
از سوی هم دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور از مقام های حکومتی در بلخ می خواهند تا امتیازهای ویژه را در استخدام افراد دارای معلولیت در نظر بگیرند. قاضی سید محمد سامی، مسئول حقوق بشر در شمال:
مشکل ما است که باید افراد دارای معلولیت جذب شوند. از نظر ما هنوز هم استخدام ها کافی نیست و هر اداره مکلفیت داره که در این قسمت توجه بکنه تا افراد دارای معلولیت ها که توانمند هستند باید استخدام کنند.
در این حال مقام های محلی در بلخ نبود آمار دقیق افراد دارای معلولیت را از چالش های عمده می دانند و از تلاش ها برای ایجاد سهولت برای این افراد خبر می دهند. فرهنگ مسئول بخش خدمات سکتوری و سعدیه اکرامی، مسئول اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بلخ:
یعنی ما می خواهیم که معظمت شما حفظ شود که بیشتر شما با توانایی خود باور داشته باشیم و با زور خود بر این قدم اول
و در قسمت نوی برگزاری امتحاناتشون که اگه به شکل اختصاصی باشه، در قسمت نمرات امتیازی که اینا خود داشتن در بست های 3 و 4 و در بست های اول و 2 و یک قسمت از بست ها را هم از طریق وایده منابع بشری وزارتخانه درخواست میکنند که اینا اختصاص بدن برای معلولیت.
طرز العمل استخدام دارای افراد معلولیت در نهادهای حکومتی در 3 فصل 16 ماده یک سال پیش از سوی اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصویب گردید. بر اساس این طرز العمل افراد دارای معلولیت از سهم 30% در تمام ادارات و وزارتخانه های دولت برخوردار می باشند و می توانند در بست‌های پنجم و ششم رقابت کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شرکت‌های هواپیمایی افغانستان به زودی به میدان‌های هوایی بین المللی راه پیدا خواهند کرد. محمد قاسم وفایی زاده رئیس این اداره در مصاحبه با همکارم رویا زمانی در مورد تطبیق و رعایت معیارهای بین المللی و نیز راهیابی تیارات آن شرکت به میدان‌های بین المللی توضیحات داده است که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
آقای وفایزاده تشکر. اگر شما در مورد فعالیت ها و کارکرد های اداره هوانوردی ملکی در دوران قرنطین کمی بگوین و که چقدر از معمول متفاوت از کارهایتان در این دوران؟
تشکر از شما. در جریان قرنطین معمولا پروازهای تجارتی نرمال به داخل افغانستان و در سکتورهای بین المللی ما متوقف شده بود. فقط کار اصلی که در این زمان صورت گرفته انجام پروازهای اضطراری برای آوردن مسافرین گیرمانده در کشورهای مختلف و یا انتقال مسافرینی که در داخل افغانستان از یک ولایت به ولایت دیگه سفر کرده بود و مانده بود که در جمع در حدود بیشتر از 400 پرواز در این زمان برای آوردن همین مسافرین صورت گرفته.
خب آقای وفایی‌زاده، از تاثیرات منفی بحران ویروس کرونا بر سکتور هوانوردی ملکی کشور بگوین که تا چی اندازه محسوس است؟
طور که تا گفته بعد از حادثه سپتامبر 2001 تا هنوز را هیچ رویداد به اندازه شوی ویروس کرونا تاثیر منفی بر سکتور هوانوردی جهان نداشته. در افغانستان هم وضعیت به همین شکل است. تاثیرات منفی بسیار گسترده بوده. ما در کنفرانس مطبوعاتی اداره هوانوردی افغانستان هم اعلام کردیم که خود اداره هوانوردی افغانستان به خاطر کاهش پروازها و به خصوص پروازهای عبوری ما بیشتر از 40 میلیون دلار کسر عواید داریم در نیمه اول سال جاری و همچنین شرکت های هوایی ما، هر دو شرکت آریانا و کامیر، اونا هم بر اساس محاسبه خودشان نزدیک به 30 میلیون دلار کسر عواید و ضرر را متحمل شدن در جریان ایام قرنطین به اساس شیوع ویروس کرونا. و اما این شامل صنعت توریسم محدود افغانستان و ترابل اجنسی ها نمیشه.
و آقای وفایی‌زاده، برای بیرون رفت از این مشکل شما چه اقدامات روی دست گرفتین در بخشایی که مثلا مشکلات مالی رونما شده؟
در رابطه با شرکت های هوایی ما، البته دولت افغانستان خودش با مشکلات بودجوی مواجه بوده، اما در این حال ما یک بسته حمایتی را تنظیم کردیم و این به آدرس دارالانشای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارسال شده، اما تا هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه در سطح رهبری دولت صورت نگرفته. با آن هم آغاز مجدد پروازها و که فعلا شروع شده و عادی شدن پروازها خودش میدانه، به فعال شدن شرکت های هوایی و جبران خساراتش کمک بکنه.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فرانسه از حکومت افغانستان خواسته است که زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان آن کشور دست دارند از بند رها نسازد. وزارت داخله فرانسه نگاشته است که فرانسه به ویژه در مورد آزادی آن عده از توریستان نگران است که متهم به قتل شهروندان فرانسوی در افغانستانند. در مورد درخواست حکومت فرانسه و پروتکل های بین المللی و دیپلماتیک نشست کوتاهی داشتم با محترم عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان، که گفت و شنود با سخنان آقای صمد در پاسخ به نخستین پرسشم در مورد اینکه پیامد رابطه افغانستان و فرانسه در صورت آزاد شدن قاتلان شهروندان فرانسوی چی خواهد بود آغاز می شود.
فکر نکنم که رابطه دو کشور متاثر بسازه یا متضرر بسازه. قضیه در ارتباط با دو حادثه است که در گذشته رخ داده تا جایی که از منابع فرانسوی میشنویم. یکی کشتن یک کارمند فرانسوی که با ملل متحد و اداره ماجون ملل متحد کار میکرد، یک خانم 2003، و دیگه یک حادثه در سال 2012 بود که در ولایت کاپیسا حمله صورت گرفت از طرف یک تن از افراد اردوی افغانستان که 5 نفر اساکر فرانسوی کشته شدند و بخرم 13 نفر زخمی شدند. به ارتباط امید و قضیه، حکومت فرانسه را تصمیم گرفته که موضوع بسیار جنجالی و تا اندازه متنازفی رهایی اسرای طالب اینجا مطرح شود و دلیج ممانعت صورت بگیره و خواهش کنند فرانسوی ها که کسانی که در او دو حادثه دست داشتن رها نشن. خب این موضوع پیچیده را پیچیده تر می سازن. من فکر می کنم که به نفع کسانی تمام می شه در آخر روز، که اونا خواهان از این نیستن که به طرف مصالحه حرکت کنند و یا به طرف کسانی که خواهان عدالت بودن ای برز رو هم کمک میکنن. ولی وقتی که ما از عدالت گپ میزنیم، ای خو منحصر تنها به اتبای یک کشور یا دو کشور یا سه کشور نمیشه، باید منحصر به اتبای تمام کشورها شود. و بازم اگه ما شما به می ارقام ببینیم، در اینجا موضوع ارتباط میگیره به 400 نفر که در باریش روی جرگه یک سلسله پیشنهادات داشت و حکومت تصمیم گرفت و رهایی هم شروع شده، گفتم ایش 80 چند نفر رها شدن، که از او جمله میگن که 150 تن از اونا محکوم به این بودن و 40 چند تن از اونا را جامعه بین‌المللی به شمول بعضی کشورهای غربی افراد خناک مربوط به شبکه های تروریستی بین‌المللی میدانند. ولی باز هم امی حرکت به سوی رهایی 400 نفر صورت گرفت و حال موانع جدید سر را ما میبینیم که ایجاد میشه.
خب در جمع 80 تن اخیر که آزاد شدن، واضح نشده که این قاتلان که فرانسه میگوید شامل است یا خیر و یا هنوز رها نشدن. اگر شامل باشند و یا نظر به فیصله لوی جرگه آزاد شوند، آیا این نقض قوانین بین المللی و پروتکل های دیپلماتیک نخواهد بود؟
خب این سوال باید 6 ماه پیش و 1 سال پیش و 2 هفته پیش میکردیم وقتی که لوی جرگه دایر شده بود. بله. و یا قبل از اون وقتی که امریکا و طالبان مائده امضا کردند و قسمت گفتم تمام از این ارقام تا حد معلوم بود که کی است چی است. ما حرف از 400 نفر میزنیم، ولی ببینین تا به حال امکان داره سرجم در خلال 6-7 سال گذشته بیش از 8000 نفر رها شده باشه. اینا کی بودن؟ اینا چی کرده بودن؟ و مرتکب کدام جرائم شده بودن؟ و در بین 400 نفر قسمی که فرمودین، این 80 نفری که تازه میگن رها شده، اینا کی هستن؟ و آیا مربوط به می شبکه های تروریستی هستن یا نی؟ امی 80 نفر هم یک شایعه است که گویا به مقامات قطری سپرده شدن. معلوم نیست که اینا کاملا رها میشن یا در اونجا تحت نظر میباشن. چیزی که پیشنهاد شده بود از طرف بعضی‌ها به شمول خودم همی بود که یک راه حل همی است که این افراد به یک مرجع سومی بین المللی سپرده شوند برای یک مدت تا زمانی که با سرنوشت نهاییشان معلوم شود، هم در قید چوکات قوانین و موضوع عدالت و هم در ارتباط با موضوعات صلح و پروسه سیاسی افغانستان. ولی سوال بزرگتر همین است که همه از این قضایا که امروز شکل تکنیکی و عدلی و قضایی و حقوقی گرفته، چی تاثیر بالای پروسه صلح داره؟ پروسه صلحی که برای بعضی ها اهمیتش بالاتر از ایگه پاس و برای بعضی های دیگه اهمیتش امکان داره که کمتر از ایگه پا باشه.
فکر میکنید که پروسه صلح باز هم معطل بسازه این موضوع؟
ببینید شرط طالبان همی است که 5000 افراد دستگیر شده بودن رها شوند که در بین از اونا امی 400 نفر هم قسمی که گفته میشه گنجانیده شده و اونا حاضر نیستن به پروسه بین الافغانی و گفتگوی بین الافغانی تن دادن الا ای که اینها رها شوند. لحاظا ما میبینیم که مطرح کردن همچون موضوع در این مرحله، خواه از طرف حکومت افغانستان باشه یا هر مرجع دیگه که باشه، یقینا که موانع جدید سر رای پروسه بین‌المللی حل میکنه.
با چی روش و عکس العمل از طرف فرانسه و جامعه جهانی رو برو خواهیم بود؟
قربانی بودن اینا چی اقدامات عدلی و قضایی را برامه اندازن، قوانین فرانسه در ارتباط چی میگه، در گذشته همچون موضوعات چطور مطرح شده و کرده یا نکرده. هر کشور از خود باز قوانین نافذه خود باید تطبیق کنه و از او پیروی کنه اگر خواسته باشه. ببینید اینجا قضیه استرالیا هم مطرح است که چند روز پیش صدراعظم استرالیا در مورد کشته شدن بازی افراد استرالیایی بازی ملاحظات داشت. خب عساکر کشورهای بسیار زیاد در افغانستان کشته شده، ولی در این زمان تعداد زیاد افغان هم کشته شده در افغانستان، از دو طرف، از چند جبهه کشته شده، و افراد غیر نظامی هم از طرف طالب کشته شده، هم از طرف گروه‌های تروریستی کشته شده، داعش کشته شده، و از طرف حکومت افغانستان هم کشته شده. این شما چطور موضوع قضایی و عدلی را به شکل چوکات بندی میکنین که به همه از اینا رسیدگی شود؟
حکومت افغانستان تاکنون به این درخواست فرانسه پاسخ نداده، ولی به نظر شما از نظر دیپلماسی پاسخ و واکنش حکومت و مقامات افغان در این مورد چی خواهد بود؟
بسیار سوال مشکل است و حکومت افغانستان تقریبا خود در یک موقف مشکل قرار داشت، چون با همه از این قضایا واکنش های یا عاطفی یا سیاسی صورت گرفت و حال ما میبینیم که این به یک جنجال و امکان داره بحران مبدل شود. ولی بازم سوال در این است که آیا اراده حکومت افغانستان هم امین است که همه از اینا رها شوند و پروسه صلح پیش بره، و در این قسمت آیا موقف فرانسه کمک میکنه یا مشکل تر میسازه کار حکومت کابل، و یا ای که ما شاهد یک سلسله گپای تکنیکی هستیم که به زودی امکان داره اثر را برداشته شود، برش یک راه حل پیدا بکنن که قابل قبول جوانب زیردخل باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. لازاروس چکویرا رئیس جمهور ملاوی 499 تن محبوس را به روز جمعه به حیث اقدام برای مجادله با کووید 19 در زندان های مزدحم کشور از زندان رها کرد. اما گروه های حقوق بشر می گویند تعداد کسانی که از زندان رها شده اند خیلی اندک است. لامیک مسینا از بلانتایر گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
این اقدام چند روز بعد از آن اتخاذ گردید که تعدادی از گروه های حقوق بشر از لازاروس چاکویرا رئیس جمهور مالاوی خواستند تا رهایی تعداد از زندانیان را جهت کاهش ازدحام در زندان ها به اجرا درآورد. مقام های زندان های مالاوی در این اواخر اعلام داشتند که تعداد وقایع کووید 19 در زندان ها رو به افزایش نهاده است، و این کار سبب گردید تا مقامات در این کشور از ملاقات خانواده های زندانیان با ایشان جلوگیری کنند. تمامو ایشابا نطاق اداره خدمات سرتاسری زندانهای مالاوی است. او روز شنبه به صدای امریکا گفت که وضع رو به وخامت می رود. شبا می گوید در حال حاضر تعداد قضایای مثبت کووید 19 در حدود 150 می باشد. از میانشان ما دو واقعه مرگ داشتیم. از این جمله از مریضان کووید 19 در زندان دو تن آنان افسران زندان و بقیه همه زندانیانند. شبا می گوید بعد از در نظر گرفتن پاره از موضوعات خاص بدون در نظر داشت حالت مریضی تعداد از زندانیان رها خواهند گردید. شبا می گوید اینها زندانیانی هستند که جرمهای اندکی را مرتکب گردیدند، و آنها نیمه از دوره حبس خیش را نیز سپری کردند، و در جریان حبس آنها از خود رویه خوب اصلاحی را نشان دادند. در زندان‌های مالاوی به تعداد 14,000 زندانی موجود است که جمعیتشان به تناسب ظرفیت زندان که 5,000 زندانی می باشد 3 برابر است. دکتر مهانگو مدیر اجرایوی مرکز تعلیم، مشوره و کمک‌های حقوق بشر در مالاوی می باشد. او از میان 7 کمپاینر حقوق بشر است که کاهش بیشتر تعداد زندانیان را در زندان‌ها تقاضا دارد. او می گوید رهایی تعدادی را استقبال می کند، ولی در این مورد برخی ملاحظات دارد. ما آنگو می گوید از لحاظ تعداد ما خرسند نیستیم. این تعداد خیلی اندکی است که تغییری را در وضع به وجود آوردن نمی تواند. به اساس تجویز سازمان جهانی صحت، زندانیان باید حداقل 1 متر از همدیگر فاصله داشته باشند. این فاصله است که ما می خواهیم اعمال شود، زیرا این سازمان نگفته است که این فاصله تنها برای مردمان بیرون از زندان باید مراعات شود. ریچارد چکواندا باندا وزیر امور داخلی مالاوی به صدای امریکا گفت که فاصله در نظر گرفته شده در زندان نمیتواند در 1 شب عملی شود. او گفت بیوز آن رئیس جمهور برای هر زندانی 6 ماه در میاد حبس آنها کاهش را منظور کرد که به گفته وی میتواند به صورت تدریجی جمعیت زندانیان را در زندانها کاهش بخشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که با وجودی که ویروس کرونا زندگی را در جهان مختل ساخته است، ولی در عین زمان ساینسدانان را مجبور ساخته تا به خلاقیت های دست بزنند که بتوانند مردم بیشتر را در مقابل خطرات این مرض کشنده تجهیز نموده و نجات دهند. توجه شما را به گزارش در مورد ماسک های هوشمند جلب می کنیم که همکار ما داود صدیقی برگردان دری آن را تقدیم می کند.
در ساختمان پوانتون نارت وسترن و در انستیتوت تکنولوژی جوزایا هستر در حال کار در آزمایشگاه وسایل سیار است و به دلیل شیوع ویروس کرونا مسافت اجتماعی را رعایت می کند. او جزء گروه بزرگی از انجینیران می باشد که در حال انکشاف دادن تکنولوژی ها برای مقابله با همگیری ویروس کووید 19 هستند. ما روی وسایل محافظت شخصی هوشمند کار می کنیم. شما می توانید این را به حیث یک ماسک روی تصور کنید که مجهز با سنسر کوچک است و چیزهای مختلف از جمله علائم ویروس کرونا تا خستگی را تشخیص می کند. حتی می تواند درک کند که این ماسک رویم را به درستی می پوشاند و آن را به شکل درست پوشیدم یا خیر.
چالش هستر این است که می خواهد این سنسر بدون بیتری کار کند و هزینه تولید آن کاهش یابد. این در حال است که او چیزی را ایجاد می کند که تا حال وجود ندارد و باید در چند ماه به طور گسترده تولید شود.
Once we engineered enough where
هنگامی که بتوانیم این سنسر را به مقیاس بزرگ تولید کنیم، قیمت آن پایین خواهد آمد. وقتی بتوانیم این بیتری را دور کنیم که کار بسیار سخت برای کم کردن هزینه است، دقیقاً این کار مانند ساختن یک کامپیوتر کوچک و ارزان است.
در بخش دیگر این انستیتوت تکنولوژی، جان راجرز، استاد بیومدیکال انجینیری، نه تنها رهبری گروه مخترعان سنسرهای پوشیدنی را بر عهده دارد، بلکه سنسرها را در آزمایشگاه پوانتون نارت وسترن نیز تولید می کند.
دستگاه هایی را که ما انکشاف می دهیم از لحاظ شکل ظاهری بسیار شبیه بانداج است و می توانیم آنها را در هر قسمتی از بدن قرار دهیم و تنها به مچ دست محدود نمی شود. همین حالا یکی از این وسایل در بدنم نصب است و در قسمت پایینی گردنم قرار دارد. ما در ابتدا این دستگاه را برای اندازه‌گیری فعالیت‌های گفتار و بلع افرادی که سکته مغزی را سپری کردند ساختیم.
با افزایش نگرانی کارمندان بخش صحت به دلیل شیوع ویروس کرونا، راجرز و گروه همکارش این وسیله را تغییر دادند تا در حل مشکلات فعلی کمک کند.
این سیستم را می توان تنظیم کرد تا علائم کلیدی تنفسی مربوط به کووید 19 را که نفس تنگی و سرفه است ارزیابی کند.
در کمتر از 3 هفته گروه همکار آقای راجرز این دستگاه را تغییر دادند و به 2 مرکز صحی در شیکاگو فرستادند و در آنجا اطلاعات را جمع‌آوری کردند که توسط الگوریتم‌های یادگیری ماشین ارزیابی شده است. انکشاف این دستگاه‌ها می‌تواند پیشرفت تکنولوژی‌های جدید را سرعت بخشد و ممکن تأثیرات مثبت آن پس از همگیری ویروس کرونا فراتر از بخش صحت مفید واقع شود.
و در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره به خدمت حاضر خواهیم شد، روز خوشی برایتان آرزو دارم.